ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل متحد ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد. نزار زکا به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. و حسن روحانی با فیدل کاسترو دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیکی شهر حلب، آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد از توقف حرکت تمام کاروان‌های این نهاد در سوریه خبر داد. اواخر وقت دوشنبه پس از پایان آتش‌بس در سوریه، به یک کاروان از خودروهای حامل کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی شهر حلب حمله هوایی شد که در جریان آن دست کم 12 نفر از جمله یکی از کارمندان سوریه صلیب سرخ کشته شدند. هنوز عامل این حمله مشخص نیست. سخنگوی آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل گفته است که توقف ارسال کمک‌ها تا زمان مشخص شدن وضعیت امنیتی کارمندان این نهاد ادامه خواهد داشت. در همین حال گزارش‌ها از نقاط مختلف سوریه حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها به دنبال پایان آتش‌بس است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است. این خبرگزاری به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته است که یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده است. نزار زکا، شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان ماه سال 1394 بازداشت شد. آقای زکا در جریان سفری به دعوت دولت ایران و برای حضور در یک کنفرانس مرتبط با فناوری اطلاعات به تهران رفته بود. برخی رسانه‌های ایران نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفرش به کوبا با فیدل کاسترو رهبر انقلاب این کشور دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی در این دیدار ایران و کوبا را نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریم‌ها دانسته است. فیدل کاسترو که 90 سال سن دارد، رهبری انقلاب سال 1959 کوبا را بر عهده داشت و به مدت 32 سال رئیس جمهوری این کشور بود، اما از 8 سال پیش راول کاسترو برادرش این سمت را در اختیار دارد. حسن روحانی پیش از دیدار با فیدل کاسترو با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز دیدار کرده بود. آقای روحانی پس از کوبا برای حضور در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. در این چند روز اخیر سه حادثه‌ای که به نظر بسیاری تروریستی تلقی شد در 3 ایالت آمریکا رخ داد. یکی از عاملین این حملات کشته و دیگری که شهروندی آمریکایی با اصالت افغان بود دستگیر شد. این حوادث درست زمانی اتفاق افتاده که 50 روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده است. در همین رابطه و درباره اثرات این حملات بر انتخابات پیشروی آمریکا، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا گفتگو کرده است.
پلیس فدرال آمریکا و پلیس محلی اعلام کردند که هنوز رابطه بین این اتفاقات و گروه‌های تروریستی پیدا نکردند. ولی مسئله مهم اینه که تا امروز سوالاتی که در رابطه با این اتفاقات هست خیلی بیشتر از جواب هاست. یعنی سوالی مثل این که چرا این دو جوان تصمیم گرفتن این کار را انجام بدن. یکی از اینها اهل سومالی بوده که البته کشته شده و معلوم نیست که چرا ایشون تصمیم گرفته این کارو بکنه. در رابطه با این فرد سازمان داعش اعلام کرده که این یکی از سربازان ما بوده. این معنیش اینه که رابطه‌ای شاید بین سازمان داعش و این آدم نبوده، ولی این فرد ایده سازمان داعش رو قبول داشته. در رابطه با مسئله فردی دیگه ما فعلا هیچ سازمانی اعلام مسئولیت نکرده و خیلی ها معتقدن که این تصمیم رو خود این شخص گرفته. یه فرد 20 و چند ساله‌ایه که ما میدونیم یک سفری هم به افغانستان کرده بوده، ولی معلوم نیست که این سفر باعث این شده که این رادیکال بشه و بیاد این اعمال تروریستی رو انجام بده. بنابراین ما باید منتظر بشیم که پلیس کارهای خودش رو انجام بده و بعد اظهار عقیده بکنیم که آیا اینها رابطه‌ای با سازمان‌های تروریستی دارن یا نه.
بله، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا چه عکس‌العملی نسبت به این اتفاقات نشون دادن؟ آیا فکر می‌کنین که این اتفاقات و این حملات در رقابت بین آقای ترامپ و خانم کلینتون تأثیری بذاره؟
مسلماً تأثیر گذاره و اگر خدای نکرده اتفاقات دیگری تروریستی در داخل آمریکا یا در خارج آمریکا بشه، به نظر من تأثیر بیشتری هم می‌ذاره. الان سنجش آرا بین این دو نفر خیلی نزدیک شده و مسئله تروریسم بنابراین میتونه تاثیرگذار باشه. اختلافات فاحشی هم بین آقای ترامپ و خانم کلینتون وجود داره. آقای ترامپ موضع خیلی خشنتری رو نسبت به مسئله تروریسم داره و رسما اعلام کرده که جنگی که ما داریم با جنگی علیه اسلام رادیکال و گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه خیلی خشنانه تر رفتار خواهد کرد با مخالفین، با طرفدارهای به اصطلاح تروریسم و سازمانهای تروریستی. و حتی ایشون اعلام کرده که مسئله تروریسم رابطه مستقیم داره به مسئله مهاجرت به آمریکا و حتی اعلام کرده که شاید موقعی آن رسیده که قبل از اینکه ویزای به کسی داده بشه ما آزمایش های ایدئولوژیک بکنیم، یعنی از اینها سوال کنیم مثلا که آیا اعتقاد به شریعه دارن یا نه. خانم کلینتون کاملا مخالف اینه. ایشون فکر میکنه که حرفای آقای ترامپ داره در حقیقت کمک میکنه به سازمان داعش و داره کمک میکنه به سازمانهای دیگه تروریست که نشون بدن آمریکا جنگ علیه اسلام داره. ایشون بارها اعلام کرده که آمریکا جنگی علیه اسلام نداره، بلکه جنگ آمریکا علیه تندرویه و بنابراین هر دو دارن مواضع تقریبا میگم متضاد رو پیگیری میکنن و اگر اتفاق تروریستی دیگه‌ای بیفته اون موقع شاید آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرن که آیا برخورد خشن آقای ترامپ بهتر کار خواهد کرد یا برخوردی که خانم کلینتون داری که در حقیقت میشه گفت ادامه برخورد آقای اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکاست.
گفتگوی همکارم مهدی تاهباز رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا. شعبه 28 دادگاه انقلاب عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی را به 21 ماه زندان محکوم کرده است. عیسی سرخیز پیشتر در دادگاه بدوی در همین شعبه به ریاست محمد مقیسه به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش وبسایت زیتون، دادگاه اشاره به مکانی با نام کازینو سیدعلی در زندان رجای شهر در خاطرات زندان عیسی سرخیز را مصداق توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. در همین همکارم الهه روانشاد با مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز که مقیم آمریکاست، گفتگو کرده و او از حکم جدید پدرش میگوید.
حکمی که پدرم صادر شده الان حکم تجدید نظری هست که قرار بود یک سال و نیم بشه، ولی وقتی که اعتراض دادن گفتن این رو به صورت یک سال و نیم میرسونن، ولی الان که حکم قطعی اعلام شده این حکم رو 21 ماه اعلام کردن. این یکی از کارهایی هست که میکنن برای اینکه بدونن پدر منو که تاثیر زیاد در انتخابات داره رو در زمان انتخابات ریاست جمهوری در زندان نگه دارن تا هم نتونه اون تأثیری که میخواد رو بذاره و حمایت‌هایی که باید رو بکنه. متاسفانه این حکم رو پخش کردن و همطور که میبینیم که الان بازداشت‌های دیگه‌ای هم به صورت میگیره از طرف روزنامه‌نگارهای دیگه. مثلا کسی دیگه که امروز بازداشت شده صدر محقق بوده.
آقای سرخیز، بر اساس برخی گزارش ها دادگاه بخشی از خاطرات زندان پدرتون رو که در اون به مکانی به نام کازینو سیدعلی در زندان رجای شهر اشاره کرده بودن مصداق توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته، در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
پدر من در مورد اتفاقایی که در دفعه پیش که زندان بودن یه خاطراتی منتشر کردن که توش حالا یک جایی بوده به نام کازینو سیدعلی که اینا اومدن این رو برداشتن و بعد حسب این حکم اعلام کردن، در صورتی که خود آقای خامنه ای بارها گفت و هر رفتاری شده و هر نظری در مورد من گفته میشه این نظر نباید باهاش برخورد بشه، ولی دقیقاً این اتفاق میفته و برخورد شده در مورد چیزی که اصلا به ایشون ربطی نداشت.
آقای سرخیز، وکیل پدرتون اعلام کرده که موکلش آقای عیسی سرخیز تحمل حبس رو نداره و زندان هم اعلام کرده که امکان نگهداری از او در زندان وجود نداره. در حال حاضر پدرتون کجا هستن و وضعیت چگونه است؟
ایشون همچنان در بیمارستان هستن به خاطر مشکلاتی که بخشون در زندان پیش اومده. بارها و بارها سنگکوب کردن به خاطر فشاری که هست، به خاطر وضعیت جسمانی که دارن. نه تنها وکیل بلکه پزشک قانونی هم این نامه رو نوشته که ایشون تحمل حبس زندان ندارن، حتی تحمل بیمارستان بودن هم ندارن. باید ایشون توی جایی بدون استرس و بدون صدا باشن تا بتونن وضعیت جسمانیشون به خطر نیفته.
آیا اطلاع دارید که الان این حکم قطعی هست و آیا پدرتون تصمیم به فرجام خواهی از این حکم دارند یا نه؟
به نظر میرسه که این حکم قطعی و بعد از این بوده که قاضی به پدرم گفتن که شما اعتراض ندین و ما این رو به یک سال و نیم تبدیل میکنیم، ولی در نهایت حکمی که دادن کاملا فرق.
مهدی سرخیز فرزند عیسی سرخیز روزنامه نگار زندانی به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد درباره حکم تازه 21 ماه زندان برای پدرش. اما در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 94 شماری از هواداران محمد علی طاهری که او را بنیانگذار عرفان حلقه مینامند با انتشار اطلاعیه از دیگر باورمندان به این عرفان خواستند تا در برابر کاخ دادگستری تهران تجمع کنند. این تجمع در اعتراض به وضعیت محمد علی طاهری برگزار میشد که گفته میشد دادگاه به اتهام مفسد فی الارض او را به اعدام محکوم کرده است. همچنین شنیده می شد که آقای طاهری در زندان و در سلول انفرادی اعتصاب غذا کرده و حال جسمانی او به شدت وخیم است. حدود 100 نفر از شاگردان با واسطه یا بی واسطه ی آقای طاهری و کسانی که از آنها به عنوان مربیان عرفان حلقه یا فرادرمانگر یاد می شد در مرداد ماه سال 94 بر سر وعدگاه حاضر شدند. اما با حضور ماموران انتظامی و امنیتی نزدیک به 50 تن از تجمع کنندگان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. لیلا جعفری یکی از بازداشت شدگان بود که در گزارش‌ها و اخبار وبسایت‌هایی که اخبار مربوط به باورمندان و علاقمندان عرفان حلقه را منتشر می‌کنند از او به عنوان مربی یا فرادرمانگر یاد می‌شود. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوه‌ای فرادرمانی، طب مکمل و سایمتولوژیست که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی حتی می توانند بیماران جسمی و روحی را درمان کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش های درمانی را قابل تایید نمی دانند. در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین ها با عناوینی همچون عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور یاد می شود. لیلا جعفری به اتهام تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و همچنین هواداری از عرفان حلقه بازجویی شد. او که در جریان برگزاری تجمع مسالمت آمیز هواداران عرفان حلقه در حوالی پارک شهر تهران دستگیر شده بود، پس از چندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. اما پرونده این مربی عرفان حلقه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و در نتیجه این بررسی لیلا جعفری به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. لیلا جعفری در خرداد ماه سال 95 به منظور سپری کردن دوران حبس 2 ساله خود به زندان اوین رفت و به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، حتما به ما ایمیل بزنید با آدرس ملاقات@radiofarda.com. 14:14 در ایران هست. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اگرم با مشکل فیلترینگ در ایران روبرویید میتونید با ما به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. همراه ما بمانید.